البته خونه ی مهربونی هاست، خونه ی عشق و زندگی. این خونه خونه ی ما هاست.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقامت نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوعات مرتبط با رشته‌های حوزوی به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. به همین مناسبت در برنامه امروز به موضوع مواجهه حوزه علمیه قم با جریان‌های تجدید نظر طلب شیعی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن 18 در انگلستان شکل گرفت که به ظهور ماشین‌های بخار و تأسیس کارخانه‌ها منجر شد و اوضاع اقتصادی بریتانیا را برای همیشه تغییر داد و به مرور زمان به سایر کشورهای دنیا نیز راه پیدا کرد. فناوری و صنعت جدید راه را برای تغییرات گسترده بعدی هموار کرد. این تغییرات در زمینه‌های دیگری همچون نظام حمل و نقل، ارتباطات و نظام بانکداری نیز راه پیدا کرده بود. انقلاب صنعتی تأثیرات مثبت بسیاری بر استانداردهای زندگی گذاشت و تنوع و میزان تولید محصولات غذایی را افزایش داد، اما در عین حال تأثیر منفی بر روی زندگی طبقه کارگر و افراد مستمند گذاشت. از جمله تأثیر منفی صنعتی شدن اثرگذاری در حوزه دینداری غربی بود. در واقع صنعت و فناوری دانشمندان دینی را با پرسش‌های اساسی و نوی در رابطه و نسبت دین با دانش جدید روبرو کرد. دین‌پژوهان غربی در برابر اوضاع جدید و مدرن سه نوع واکنش نشان دادند. برخی معتقد شدند که علم و دین با هم ناسازگارند و عده‌ای دیگر اعتقاد داشتند که بین قلمرو علم و دین باید تفکیک قائل شد. و سرانجام گروه سوم قائل به نظریه تسانخ شدند، یعنی اینکه علم و دین از یک سنخ و مکمل همدیگرند. نظریه تعارض و نظریه تفکیک بین علم و دین از موضع انفعالی و تسلیم سخن می گفتند و معتقد بودند که موفقیت‌های چشمگیر و سرسام‌آور علوم تجربی نشان می‌دهد که علم یا همان روش تجربی یگانه راه قابل اعتماد برای رسیدن به واقعیت و پیشرفت است. کامیابی‌های علمی بشر در کمتر از نیم قرن چنان چشم او را خیره کرد که گمان برد با علم می‌توان بهشت موعود ادیان الهی را در روی زمین بنا نهاد و علم حلال تمام مشکلات و درمان دردهای وجودی انسان است. بر این اساس علم یگانه راه رسیدن به واقع و ترقی شد، در حالی که تلقی انسان غربی از دین مسیحیت یک معرفت غیر واقعی، احساسی و غیر قابل اثبات بود. این تعارض کم کم از شکل روانشناختی خارج شد و به صورت یک نظام فلسفی درآمد که از آن به ماتریالیسم علمی یاد می شود. رفته رفته این اوضاع و احوال و دیگرگونی های جدید و مدرن از دوره قاجار به این طرف به کشور ما نیز وارد شد و برخی از روشنفکران غربی و روحانیان مبهوت این پیشرفت شدند و راه علاج ترقی را کنار گذاشتن دین یا مبارزه با دین دانستند، در حالی که تعارض دین و علم در مسیحیت واقعی بود اما در اسلام هیچ تعارضی بین آبادی دنیا و آخرت وجود ندارد. حجت الاسلام رسول چگینی، پژوهشگر تاریخ اسلام و نویسنده، در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
اول از همه باید یک آشنایی با تعریفی نسبت به این جریانات داشته باشیم که تعبیر میشه به جریانات تجدید نظر طلب. البته عناوین مختلفی به کار برده میشه، برخی از جریانات سلفیگری ایرانی استفاده میکنن، برخی وهابیت درون شیعی یا وهابیت وطنی. به هر حال تسمیه ها متعدد هست. این که چرا اصلا تجدید نظر طلبی در دین به وجود اومد، این نیازمند واکاوی اتفاقاتی است که حداقل در 100 الی 150 سال اخیر در ایران اسلامی اتفاق افتاده. پیشینه این بحث رو ما باید در دوره قاجار جستجو بکنیم. در دوران قاجار به هر حال غیر از این که مسائل دینی شاید با مسائل حکومتی خیلی آمیخته شد و حکومت هم خیلی در ظاهر حداقل ترویج میکرد مسائل دینی رو، ولی به هر حال موجب بروز یک سری آفتهایی شد. این آفتها که به وجود اومد، در کنارش برخی پیشرفت‌ها و تکنولوژی هم که وجود داشت، باعث شد که برخی از علما به فکر این که ما چرا اصطلاحاً دچار عقب ماندگی شده ایم، به این فکر افتادن برخی از علما و به دنبال راه چاره این برآمدند. حالا این فقط اختصاص به علما نداشت، ولی بعد دیگه این جریان چون جریان دینی شد، ما این رو در بستر علما بررسی می‌کنیم. علما و در واقع نخبگان جامعه مواجه شدن با رفت و آمدهایی که شاید به مناطق دیگر از جهان اتفاق می‌افتاد. مواجه شده بود با اینکه به هر حال برق به سراسر ایران حدوداً رسیده بود، تلفن خیلی وصل شده بود، یعنی تکنولوژی باعث شد ارتباطات خیلی گسترده بشه. وقتی که این ارتباطات گسترده شد، برخی به این فکر افتادن که بس چرا ما اینقدر عقب مانده هستیم، چه چیزی باعث این عقب ماندگی ما شده. متاسفانه نتونستن درست پیدا بکنن علت این عقب ماندگی رو و اومدن و دین رو نشانه گرفتن. گفتن آقا این که ما دیندار هستیم، این دین باعث شده که ما عقب مانده باشیم، بنابراین باید این مظاهر دین رو کنار بگذاریم.
برخی از دینداران و سیاسیون با نفی مظاهر دینداری و نفی مرزهای دینی می‌خواستند به ترقی و پیشرفت برسند. حجت الاسلام چگینی.
در این بین برخی که چهره دینی داشتن و در واقع در کسوت دین ظاهر شده بودن، اومدن و نفی دین نکردن. گفتن نه، برخی از شعائری که ما یعنی به عنوان شیعیان به اون پایبند هستیم، این شعائر موجب عقب ماندگی ما شده. گفتن مثلا این عزاداری هایی که داره صورت میگیره چه معنایی داره در این عصری که عصر تکنولوژی است، مردم ما همچنان بر روز دهم عاشورا عزاداری میکنن، در طول سال دهه های متعددی رو مشغول عزاداری هستن. در واقع اینها دین رو نفی نکردن در ظاهر، بلکه برخی از شعائر اختصاصی شیعه رو. شعارشون هم یک چیز بود، مبارزه با بدعت و خرافات. گفتم ما با بدعت و خرافات باید مبارزه بکنیم. اینها رفته رفته در واقع دایره خرافات رو از منظر خودشون خیلی گسترده تر کردند، یعنی رسیدن به برخی از اعتقادات اصلی شیعه و یک اعتقادات بنیادین شیعه. اینا حتی به بحث امامت رسیدن، بحث رجعت رسیدن. برخی رجعت رو انکار کرده، گفتن این رجعت قابل اثبات نیست. امامت رو به این معنایی که امامیه در نظر داره، این معنا رو انکار کردن و گفتن امامت به همون معنای آن حدیث قدیری که بیان شده به همون معنای دوستی است و امامت یک امامت عرفی است و نیازی نیست که خداوند تعیین بکنه، بلکه قاطبه مسلمان ها و جامعه اسلامی میتونه رهبر خودش رو معین بکنه. پس ابتداعا با شعار تجدد خواهی جلو آمدن که ما باید به تکنولوژی برسیم، باید عقب ماندگی رو جبران بکنیم، که حرف متینی بوده، این حرف در وهله نخست حرف درستی است، ولی اینکه چگونه اشکالات رو رفع بکنیم مشکل در واقع اینجا هست که نقطه ضعف رو اشتباه پیدا کردن. رفته رفته نسلی پیدا شدن و گفتن ما باید یک اصلاحات سیاسی داشته باشیم، یعنی رویکردشون در واقع سیاسی شد. ابتدا که فقط بحث تجدد خواهی علم و تکنولوژی بود، جلوتر که رسید به بحث اصلاحات سیاسی. مراد از اصلاحات سیاسی چیه؟ گفتن امت اسلامی داره الان در طول این تاریخ در همه مملکت سرزمین‌های اسلامی داره الان زندگی میکنه، اینا همه چند پاره هستن، برای اینکه اتحاد به دست بیاد یک سری از لوازم و اعتقادات رو باید کنار بگذاریم که بتونیم به یک اتحادی برسیم. این گونه برخی جلو اومدن. ما مثلا میتونیم در این زمینه از افرادی مثل سید اسدالله خرقانی نام ببریم یا شریعت سنگلجی نام ببریم. این افرادی بودن که گفتن ما خودمان را نه شیعه میدانیم و نه سنی، بلکه ما مسلمانیم. شیعه هم دارای خرافات است، سنی هم دارای خرافات است. اینها رو باید کنار بگذاریم و بیاییم یک دین واحد داشته باشیم برای جبران همون عقب ماندگی ها. باز از شاخص‌ترین افراد در این دسته میشه به سید ابوالفضل برقعی اشاره کرد. سید ابوالفضل برقعی به صراحت تأکید میکنه که اصلا آقا مذهب یه چیز برساخته علماست، اینها رو باید کنار گذاشت، و اشارهش هم فقط به مذهب شیعه نیست، بلکه میگه مذهب حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی، میگه همه این مذاهب رو علما ساختن، ما اینها رو باید کنار بگذاریم بریم و سراغ دین ناب و خالص اون رو احیا بکنیم. پس یک دسته هم با این شعارها جلو اومدن، شعارهای در واقع سیاسی.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مواجهه حوزه علمیه قم با جریان‌های تجدید نظر طلب شیعی اختصاص داده ایم. حجت الاسلام رسول چگینی، پژوهشگر تاریخ اسلام و نویسنده، ویژگی‌های جریان‌های تجدید نظر طلب دینی و ترقی‌خواه را بیان می‌کند.
یک سری شاخصه‌های کلی ما در این اندیشه می‌تونیم ببینیم. اولین و مهمترین شاخصه اینها تأثیرپذیری از تفکر وهابیت هست. نمیتوانیم نادیده بگیریم که این تجددگراها که تعابیر مختلفی به ازشون میشه، عرض کردیم سلفیگری ایرانی گفته میشه، وهابیت شیعی هم گفته میشه، و به نظر میرسه ما تعبیر وهابیت درون شیعی برای اینها داشته باشیم مناسبتر هست و نه سلفیگری، چون سلفیگری کلن سلفگرایی امر مذمومی نیست، سلفگرا بودن امر چه بسا مستحسنی است و هر کسی دوست داره که به سلف خودش باز بگرده، و همین جهت شاید سلفی دانستن اینها نوعی تطهیر بشود چهره اینها. ما اینها رو وهابیت درون شیعی خطاب میکنیم. مهمترین شاخصه این دست تأثیرپذیری از وهابیت بود. ما شاهد هستیم که مثلا شخصی مثل شیخ هادی نجم آبادی، این شخص در کتاب خودش تصریح میکنه که من به سرزمین حج رفتم برای انجام مناسک، اونجا یک سری حرف ها شنیدم، یک سری کتاب ها دیدم، اساتیدی رو دیدم و فهمیدم که ما دچار خرافات هستیم، دچار انحراف هستیم. شبیه به همین ماجرا رو ما در شخصیتی به نام شریعت سنگلجی هم میبینیم. ایشون هم وقتی وارد مکه میشه میگه من تا حالا متوجه شدم که دچار خرافات هستیم و اسلام چیز دیگریست. این در زمانی است که مکه و مدینه تحت سیطره اندیشه وهابیت بوده و با کمک دلارهای نفتی که داشته، به هر حال این اندیشه در اون سرزمین بسیار ترویج می‌شد. این افراد به اونجا رفتن، یک سری حرفایی رو شنیدن که مثلا فقط باید از خدا خواست، از غیر خدا نخواست، اما نتونستن این حرفا رو درست تحلیل بکنن. اومدن گفتن این که میگم فقط باید از خدا خواست، یعنی بس از اهل بیت هم نباید خواست. در واقع نتونستن تفکیک بکنن که این خواستن باید توجه به قصد و نیت داشته باشیم، این خواستن ما مستقلن از خدا میخواییم یا مستقلن از اهل بیت میخواییم، اینو باید تفکیک بشه. علما از همون زمانی که وهابیت هم رشد کرده همواره این توضیح رو دادن و تبیین کردن که طلب دعا در صورتی موجب شرک میشه که ما این طلب ما و خواسته ما با نگاه استقلالی به مدعو باشه، ولی اگر نگاه استقلالی نداشته باشیم و در واقع نگاه طولی باشد و این رو در امتداد مشیت خداوند بدانیم، این مسئله به هیچ وجه دچار شرک نخواهد شد. ولی به هر حال چون که وهابیت این اصل رو پذیرفته بود که از غیر خدا کمک خواستن شرک است، این افراد هم تحت تأثیر این اندیشه قرار گرفتن. پس مهمترین ویژگی این افراد تأثیرپذیری از اندیشه وهابیت هست.
روحانیت ستیزی و گرایش به وهابیت و روش سلفیگری ویژگی دیگر این جریان انحرافی است. آقای چگینی:
نکته دوم و ویژگی دوم این افراد و این جریان قرآن بسندگی هست. قرآن بسندگی به این معنا که گفتن در واقع ما فقط از قرآن کمک بگیریم، به سراغ روایات نرویم. البته باید دقت کرد، این نکته‌ای که اینجا باز خیلی مهم هست اینه که مراد از قرآن بسندگی که در اینجا میشه با اون جریانی که به عنوان قرآنیون مطرح میشه تفاوت داره، یک تفاوت‌های مهمی داره که حائز اهمیت هست. جریان قرآنیون که مثلا در مصر به وجود اومد یا حتی در هند و پاکستان هم وجود داشت و از دل اهل سنت برخاست، اینها مدعای اینها چه بود؟ این بود که روایات قابل استناد نیستن. اینا رفتن کمی آثار مستشرقین رو خوندن که آقا روایات حداقل 100 سال 150 الی 200 سال بعد از وفات پیامبر خدا نگارش پیدا کرده. خب این فاصله موجب می شود که انحرافات و تحریفاتی در این روایت به وجود بیاد. به همین جهت در واقع به سراغ قرآن رفتنشون به این قصد بود که ما روایت درستی نداریم و این روایت ها رو مخدوش می دانستند. به این جهت گفتم پس ما هیچ منبع فهم دینی جز قرآن نداریم و به روایات نمی شود اعتنا کرد. این روش قرآنیون بود. ولی وهابیت درون شیعی یه تفاوتی داره. وهابیت درون شیعی در واقع منابع روایی شیعه رو زیر سوال میبره و در آثار اینها ما زیاد میبینیم که مثلا بیان میکنه آقا کتاب اصول کافی اعتبار چندانی ندارد به جهت راویانی که وجود داره، راویان شیعی که مثلا روایت ها رو بر اساس خواسته خودشون نوشتن. اما این دسته کاملا پشت نکردن به روایات، یعنی وهابیت درون شیعی پشت نکردن، بلکه بسیاری از روایات اهل سنت رو پذیرفتند. پس تفاوت این شد، در قرآنیون عموما روایات رو کنار گذاشتن جز روایات اندکی شاید و گفتن مرجع ما فقط قرآن است چون روایات قابل حجت نیست، ولی در وهابیت درون شیعی روایات شیعی رو عموما کنار گذاشتن ولی همچنان به روایات در مجامع اهل سنت استناد میکنن. پس اینها منکر حجیت حدیث نیستن بلکه منکر حجیت احادیث شیعه هستن عموما. ویژگی دوم اینها بس قرآن بسندگی شد. ویژگی سومشون فاصله گرفتن از مرجعیت و روحانیت. این جریان در واقع چون که منشأ بروز انحرافات را روحانیت معرفی می کردن و مرجعیت دینی، به همین جهت از این دسته فاصله گرفتن. اگرچه خودشون در قامت همین روحانیت حضور داشتن، ولی اومدن گفتن ما رابطه‌مون با روحانیت و مرجعیت قطع است و اینها رو مرجع نمیدانیم، مرجع فکری، مرجع دینی خود نمیدانیم، بلکه خودمون مراجعه میکنیم. هر کسی میتونه خودش به کتاب مراجعه کنه، به سنت مراجعه بکنه و به سنت هم مراجعه میکنن، یعنی عرض کردم با همون تعریفی که از سنت دارن. یعنی سید ابوالفضل برقعی تصریح میکنه که آقا اومات در قرآن آمده، اومات رو از قرآن میگیریم، ولی برخی از جزئیات اینا رو به سراغ سنت پیامبر خدا میریم. میبینیم اینجا سنت رو منحصر در سنت پیامبر خدا و عموما مسائلی که از منابع عامه رسیده میدانند. پس ویژگی سوم این افراد رو باید فاصله گرفتن از مرجعیت و روحانیت دانست، که اینها خودشون رو در واقع تافته جدا بافته ای دانستن، اگرچه در همین بستر رشد کرده بودند. ما شاهد هستیم که مرحوم امام خمینی تعابیر زیادی دارند نسبت به این که دین منهای روحانیت معنا ندارد. خیلی از این تعابیر امام ناظر به همین ادعاها هست، یعنی ناظر به همین حرفایی است که شاید دهه 20 و 30 و 40 شمسی زده میشد و یه تفکیک میکردن بین دین و روحانیت و میخواستن جدایی بیاندازن بین این دو.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
آقای چگینی، چگونگی مواجهه حوزه علمیه با جریان‌های تجدید نظر طلب را بیان می‌کند.
جریانات تجدید نظر طلب اگرچه با بهانه بازگشت به اسلام اصیل و مبارزه با بدعت‌ها و انحراف‌ها سر برآوردند، ولی در مقام عمل و در مقام خارج دیدیم که اینها به برخی از اعتقادات اصیل شیعی هجمه بردن، که مهمترین زمینه این انحراف اونها تأثیرپذیریشون از وهابیت بود، چون از وهابیت تأثیر پذیرفتن دوچار این انحرافات شدن. وقتی این سخنان رو بیان کردن، در واقع خیلی از اعتقادات اصیل شیعه که مهمترین اشکالات اینها در دو حوزه توحید و شرک و حوزه امامت مطرح می شود. در حوزه توحید و شرک بحث واسطه خواهی، بحث استغاثه و طلب حاجت از غیر خدا و اولیای الهی رو مطرح می کردن و لوازم این مسائل مثل بحث سنت و بدعت، بحث شعائر دینی. و در موضوع امامت، انکار در واقع امامت بلافصل اهل بیت و امیرالمومنین علیهم السلام و انکار در واقع امامت الهی اهل بیت شدند. این مسئله باعث شد که علما به مواجهه با این افراد برخیزند. عرض کردیم مواجهه در چند بعد بوده، از نقد و ردیه نویسی این کار شروع شده، مقابله های تشکیل جبهه های یک پارچه برای اینکه مشخص بکنن انحراف این دسته رو، ارائه خوانش اجتماعی از دین، این نکته مهمی بود که خوانش اجتماعی ارائه کردن که نشان دهن این حرفا حرفای دقیقی نیست و دین مانع پیشرفت ما نیست، بلکه مسئولین، شاید مسئولینی که و کسانی که دستن در کار هستن و اونها کفایت کافی رو ندارن، اونها مانع پیشرفت هستن. و در مقابله علمی، نقد و ردیه نویسی، برگزاری جلسات مناظره و مقابله عملی هم عرض کردیم طرد از حوزه، اعلام بیزاری، اینها اموری بود که حوزه علمی قم در مواجهه با جریانات تجدید نظر طلب که ما تعبیر کردیم به وهابیت درون شیعی، این اقدامات رو انجام دادن.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع مواجهه حوزه علمیه قم با جریان های تجدید نظر طلب شیعی اختصاص دادیم. این موضوع را در برنامه فردا پی خواهیم گرفت. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
امنیت روانی جامعه یعنی دچار اضطراب نکردن مردم، دچار ترس و تردید نکردن مردم. اینه دیگه، خیلی مهمه این. بعضی ها با خبری که میدن، با تحلیلی که میکنن، با تفسیری که از وقایع میکنن، در مردم تردید ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. این از نظر خدای متعال مردود. قرآن صریح در این معناست، قرآن صریح در این معناست. لئلم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. مرجفون یعنی همینا، مرجفون یعنی کسانی که در دل مردم اضطراب ایجاد میکنن، ترس ایجاد میکنن. اگر چنانچه اینها از این کارشون دست بر ندارن، خدای متعال به پیغمبر میفرماید لنغرینک بهم، تو رو مأمور میکنیم که به سراغ اینها بری و مجازاتشون کنی. انقدر مهمه این مسئله امنیت روانی. مرجفون همون کسانی هستن که امنیت روانی جامعه رو به هم میزنند، شایع سازی میکنند. بعضی ها از روی غرض تحلیل های غلط ارائه میدن از مسائل گوناگون. این کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارن به این نکات توجه کنن، همه چیز رو تو فضای مجازی نبایستی منتشر کرد. هرچی به ذهن انسان میرسه ملاحظه کنید اثرش چیست، ببینید رو مردم، روی فکر مردم، رو رویه مردم چه تأثیری میگذاره. اون کسانی هم که درباره فضای مجازی که حالا هی مکرر اسمش آورده میشه و بحث میشود و اینها میخوان تصمیم سازی کنن و تصمیم گیری کنن، به این بعد قضیه توجه کنن، توجه کنن که چطور ممکنه در فضای مجازی یه تحلیل غلط، یه خبر غلط، یه برداشت غلط از یه مسئله مردم رو دچار اضطراب کنه، دچار تردید کنه، دچار ترس کنه. این چیزاییست که امنیت روانی جامعه رو از بین میبره. در بحث امنیت، این مسئله امنیت روانی مهمه و مسئولیت مسئولان کشور همچنانی که امنیت اجتماعی و امنیت کوچه و بازار و امنیت مرز و امنیت خانه های مردم رو موظفن حفظ کنن، امنیت روانی مردم رو هم موظفن حفظ کنن. این جزء وظایف اینهاست. دشمنان هم از این استفاده میکنن. امروز دشمنان ملت ها و کشورها که طمع میبرزن به منافع کشورهایی که میتوانن طمع ببرزن، فقط با سلاح گرم، با جنگ گرم و سخت وارد نمیشن، با جنگ نرم وارد میشن. یکی از بخشای جنگ نرم همین ناایمنسازی روانی جامعه است. یکی همینه. دیدید دیگه، شما تو این چند سال هم مشاهده کردید که چطور دشمنان از فضای مجازی استفاده کردن برای اینکه اغراض خودشون رو پیش ببرن. باید به این معنا توجه. این راجع به مسائل امنیت. خانواده های شهدای امنیت افتخار کنن، سربلند باشن، جوانهای شما به شهادت رسیدند، البته مقامات عالی الهی رو به دست آوردند.